ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. رسانه ها می گویند سرنشینانی از ده ها کشور مسافر پرواز خطوط هوایی اتیوپی بودند. در چهارمین روز قطع برق در ونزوئلا، رهبر مخالفان حکومت می گوید دولت راهی برای حل بحران قطعی برق ندارد. نایب رئیس مجلس شورای اسلامی از رئیس جدید قوه قضایی جمهوری اسلامی خواست تغییراتی در رویه های آن قوه ایجاد کند. درود شنونده گرامی. یک فروند هواپیمای مسافربری خطوط هوایی اتیوپی با 149 مسافر و 8 خدمه بامداد یکشنبه در مسیر کنیا سقوط کرد و به گزارش رویترز همه سرنشینان هواپیما کشته شدند. مقامات اتیوپی ابتدا گفتند در این سانحه 32 کنیایی و 9 شهروند اتیوپیایی کشته شدند. آنها میگویند 18 کانادایی، 8 نفر از چین، 8 نفر از آمریکا، 8 ایتالیایی، 7 نفر از فرانسه و 7 نفر از بریتانیا، 6 نفر از مصر، 5 نفر از هلند و 4 نفر از هند و 4 شهروند اسلوفاکی نیز در بین قربانیان هستند. بر پایه گزارش‌ها این بوئینگ 737 از آدیس آبابا پایتخت اتیوپی راهی نایروبی پایتخت کنیا بود و تنها 6 دقیقه پس از برخاستن سقوط کرد. در چهارمین روز قطع برق در ونزوئلا، خوان گوایدو رهبر مخالفان حکومت میگوید دولت نیکولاس مادورو راهی برای حل بحران قطعی برق ندارد، چرا که خود آن را به وجود آورده است. خوان گوایدو از شهروندان معترض خواسته است برای برگزاری یک راهپیمایی گسترده از سراسر دیگر شهرها راهی کاراکاس پایتخت شوند. آنوزیو خوان گوایدو در جمع مخالفان دولت از همه مردم ونزوئلا خواست که به کاراکاس بیایند. از سوی دیگر هواداران دولت مادورو نیز در یک راهپیمایی در کاراکاس شرکت کردند. مادورو در جمع طرفدارانش قطعی برق را به دست راستی ها و امپراتوری نسبت داده، میگوید به زودی این مشکل حل خواهد شد. در ایران به گفته فرزند ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی، پدرش به 3 سال حبس و مطالعه و رونویسی 3 کتاب محکوم شده است. مرتضی قدیانی در توییتر حکم صادر علیه پدرش را 2 سال به اتهام توهین به رهبری و 1 سال به اتهام تبلیغ علیه نظام قید کرده است. مرتضی قدیانی فرزند ابوالفضل قدیانی روز شنبه با انتشار حکم صادره که در آن به گزارش قرارگاه سارالله و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در مورد پدرش استناد شده نوشته است:
توصیه می‌کنم برای آشنایی بیشتر با دکترین جمهوری اسلامی حکم دادگاه را به دقت مطالعه کنید. این حکم بیانیه‌ای سراسر سیاسی که توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و احتمالاً به انشای کارشناسان محترم پرونده که بدون تردید از 2 مرجع امنیتی فوق الذکر هستند تهیه شده است.
ابوالفضل قدیانی از اعضای مؤسس سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، همچنین به نوشته فرزندش برای مجازات تکمیلی به مطالعه و رونویسی 3 کتاب محکوم شده که توسط افراد یا تشکل‌های حامی حاکمیت نوشته شدند و یکی از آنها به اسم دشمن شناسی حاوی نقطه نظرات آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی است. در حکم مذکور به اظهارات ابوالفضل قدیانی در سال 1391 در حین حبس اشاره شده است. در آن زمان نوشته ای از این منتقد سیاسی منتشر شد که در آن ولایت فقیه یک فرضیه ضد اسلامی و ضد انسانی خوانده شده است. ابوالفضل قدیانی در آن هنگام در زندان تأکید کرده بود که پس از تولد جنبش سبز دیگر مجال برای مماشات با شخص اول مملکت و عامل اصلی تمامی این جرایم که او را علی خامنه‌ای معرفی کرده بود باقی نمانده است. ابوالفضل قدیانی ماه پیش از احضارش به مراجع قضایی جمهوری اسلامی اطلاع داد و با غیرقانونی خواندن آنها عدم حضورش را متذکر شد. این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، تشکلی که خود را اصلاح طلب می‌خواند، پس از اعتراضات سال 88 ایران بازداشت و 1 سال زندانی شد. او بار دیگر در سال 91 به 2 سال حبس و 40 ضربه شلاق محکوم و زندانی شد. ابوالفضل قدیانی دی ماه گذشته در مراسمی برای گرامی داشت جانباختگان اعتراضات سال 88 ایران گرفتاری های کشور را ناشی از استبداد مذهبی دانست.
تأکید میکنم که ما به هر قیمت البته مسالمت آمیز و با هزینه هرچه کمتر باید به دموکراسی برسیم. هیچ چاره ای این ملت جز این نداره. جز دموکراسی چاره ای در این کشور وجود نداره.
ابوالفضل قدیانی در همون مراسم در حضور جمعی از فعالان مدنی اظهار داشت.
امیدوارم که این شعار رفراندوم همه گیر باشه، سراسری بشه در این کشور و همه فریاد بزنن، این زمزمه ها تبدیل به فریاد بشه، همه خواهان رفراندوم بشن. چون گفته میشه که خب این عملی نیست، به نظر من اگر این زمزمه ها تبدیل به فریاد بشه عملیه. این که من تأکید بر این موضوع دارم اینه که این مسالمت آمیز ترین روشه و کم هزینه ترین روشه. امیدوارم که ملت شاهد روزی باشه که استبداد در این کشور رخت بربسته باشه از این کشور، این کشور روی آزادی رو ببینه.
ابوالفضل قدیانی بارها رهبر جمهوری اسلامی را مسئول مستقیم وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور دانسته است. وی در آخرین مطلب خود در تحلیل بیانیه اخیر آیت الله خامنه ای نوشته که رهبر جمهوری اسلامی تن به اصلاح نخواهد داد و تنها راه حل خروج از این بن‌بست را مقاومت یک پارچه همه گرایش های سیاسی برای شکستن سختی استبداد و تن دادن به رفراندوم سراسری جهت تغییر نظام حاکم دانسته است. ابوالفضل قدیانی پیشتر در تابستان هم چاره کارساز حل مشکلات ایران را برکناری رهبر جمهوری اسلامی خوانده بود.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه خطاب به رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواهان دخالت او در بعضی رویه‌های فعلی قوه قضا شده است. به گزارش ایسنا علی مطهری با اشاره به اعلام جرم دادستان علیه نمایندگان مجلس به خاطر نطق میان دستورشان و همچنین ورود افراد به گفته او غیر مسئول در برخی پرونده‌ها که مورد اختلاف میان دو نهاد اطلاعاتی نظام است، از حجت الاسلام ابراهیم رئیسی خواسته در آن موارد وارد و مانع از انجام آن اقدامات شود. وی در نامه خود خواهان توجه ابراهیم رئیسی به 5 مورد شده است که از آن جمله می توان به اجبار متهمان سیاسی به انتخاب وکلای مورد تایید قوه قضاییه و صدور احکام برای اخلالگران اقتصادی بدون حق تجدید نظر اشاره کرد. ابراهیم رئیسی در پی حکم رهبر جمهوری اسلامی به تازگی به عنوان رئیس جدید قوه قضاییه جمهوری اسلامی منصوب شد. او که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا است، در سال 1367 عضو هیئت 4 نفره موسوم به کمیته مرگ بود که درباره اعدام زندانیان سیاسی تصمیم می‌گرفت. مرداد قاسمفر از رادیو فردا درباره موارد مطروحه از سوی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی دیدگاه یک وکیل دادگستری ایران را جویا شده است. نعمت احمدی، حقوقدان در تهران.
ببینید، ایرادات و اشکالاتی که الان دستگاه قضایی ما داره، من در نخستینش همون تفسیر زیر ماده 48، این خلاف اصل 35 قانون اساسیه. خود آقای لاریجانی هم 2 سالی مقاومت کردن. اصلا درست نیست که شما بیایید وکیل و موکل رو اون اصل آزادی اراده در قراردادها رو زیر سوال ببری و براش محدودیت ایجاد بکنی. الان یک ویژه خاری و یک اکل مال باطل برای چند تا وکیل درست شده و خلاف خود قانون آیین دادی کیفری هم هست. این تبصره یک تبصره الحاقی است که در نحوه تصویبش هم الان بین مجلس و شورای نگهبان و قوه قضاییه بحث بحثی که اصلا نمیدونن چطوری تصویب شد. خب این باید برداشته بشه. در موارد دیگری هم که گفته شده، ما ضابط دادگستری داریم. ضابط دادگستری مقام قضایی ارجاع میده پرونده تحقیق مقدماتی و تکمیل پرونده در محل تحقیق و ضابط قضایی. ضابط ها هم معرفی شدن. خب این که بیاد دو ضابط، یکی وزارت اطلاعات و دیگری حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران، این ایراد رو داشته باشه، این اختلاف رو با هم داشته باشن، پیداست که درست نیست. مثلا در پرونده محیط زیست وزارت اطلاعات میگه جاسوسی نیست، ضابط دیگر میگه جاسوسی. یا در مورد پرونده آقای دوری اصفهانی وزارت اطلاعات، هیئت دولت میگه ایشون جاسوس نیست، نهاد دیگری میگه جاسوسی است. خود این باید تعیین تکلیف بشه. این اشکال پیش میاره. در موارد دیگر هم در ماهای پایانی دوره آقای آملی لاریجانی یک دستوری از مقام رهبری خواسته شد و آمدند برخلاف قانون اساسی، برخلاف قانون آیین دادرسی کیفری و برخلاف شیوه قانونگذاری. خروجیش هم ما دیدیم تعیین مدت خروجی مناسبی هم نداشت و حق دفاع رو از مردم میگیره.
خب آقای احمدی، اصلا مسئله اینجاست که با توجه به ساختار قوه قضاییه ایران، ساختار بسیار پیچیده و تو در توی که قوه قضاییه ایران پیدا کرده و نهادهای مختلفی که نفوذ دارن در بخشهای مختلف این قوه، عملاً در پرونده‌های مختلف، دادگاه‌های مختلف، چقدر احتمال این داده میشه که آقای رئیسی چنین تغییراتی رو اعمال بکنه؟ شما در نظر بگیرید مثلا یکیش همین دادگاه ویژه روحانیت، آقای رئیسی خودش از دادستان‌های این داد
ببینید. حالا من به دادگاه ویژه روحانیت خیلی پردازم، به لحاظ این که دادگاه ویژه‌ایه و نه ازش اطلاع دارم و نه دا پرونده ما وکلا میتونیم داشته باشیم. در موارد دیگر با یک تبصره ساده قانون، با یک ماده واحده قانونی برابر اصل 156 قانون اساسی، رئیس قوه قضاییه لوایح متناسب با قوه قضاییه با جمهوری اسلامی رو به مجلس ارائه میده و کاری نداره. بقیه موارد که شدنیست، در همون مورد هم شدنیست. و این که اگر بیایم بگیریم ساختار دستگاه قضایی، خب اگر بخوایم بر ساختار برای همیشه با همین ساختار پافشاری بکنیم بله، اما ظاهرن در انتصاب آقای رئیسی بحث بوده برنامه از ایشون خواستن و ایشون برنامه رو داده که چه کنید بر ابلاغ ایشون برنامه داده و در اونجا برنامه تحول نظام قضایی بوده و قطعا تحول همین هاست. شدنیست، میشود به شرطی که اراده‌ای باشد و چون در نامه انتصاب آمده این رو باید از آقای رئیسی خواستار شد.
آقای احمدی، نکته‌ای که آقای مطهری در نامش اشاره نکرده ولی سالهاست که بسیاری از وکلا و حقوق‌دان‌ها و اساتید حقوق در ایران روش انگشت می‌گذارن و میگن که از ضرورت برچیده شدنش صحبت می‌کنن، مسئله دادگاه‌های انقلابه.
الان واقعا 70% پرونده‌های دادگاه انقلاب مربوط به مواد مخدره. پرونده‌های دیگری هم داره، پرونده‌های امنیتی درصد پایینی داره. پرونده‌های مفاسد اقتصادی هم که الان دارن میدن به دادگاه انقلاب در واقع مال دادگستری است. به باور من بعد از 40 سال ما باید یک بازنگری در عنوان و عناوین و موضوع و مصادیق داشته باشیم. فی‌الواقع سال‌هاست دادگاه انقلاب کاربرد انقلابی خودش رو از دست داده. خب می‌شود دادگاه انقلاب نباشد، شعبات ویژه داشته باشیم. هم الان میگر ما نداریم به صورت تخصصی، شعباتی داریم راجع به کشتیرانی، شعبه ویژه داریم راجع به خانواده، داریم راجع به جاهای دیگه. ولی مسئله دادگاه انقلاب، اصرار کردن بر این که دادگاه انقلاب باشه، من نمیدونم آیا مدافعی داره. حتی در بین قضات هم مدافعی نداره. و یکی از خواستهایی که بنده و دیگر جامعه حقوقی هم از آقای رئیسی دارن با توجه به اشرافش موضوع اینه که یک بازنگری در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بشه. در اون ماده 5-6 مورد رو آورده در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده که هیچ الزامی نداره در یک دادگاه ویژه و مستقل صورت بگیره.
نعمت احمدی حقوقدان و وکیل دادگستری ایران بود در گفتگو با مهرداد قاسمفر از رادیو فردا. و خبرگزاری های ایران گزارش دادند آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز بالاترین نشان نظامی کشور، نشان ذوالفقار را به سرلشکر پاسدار قاسم سلیمانی فرمانده نیروی برون مرزی سپاه پاسداران اعطا کرده است. خلاصه خبرها 23:30 ایران.